یا فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. آتشی از در بلند، سوختم تا تا سرم آتش، با گلت سیلی نمیدانی چه کرد، بلکه چشمان ترم آتش گرفت، دست آن نامرد داغی کینه بود، بعد ضرب مجرم آتش گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. تور سینای تجلی مشعلی از نور شد، سینه سینای عصمت مشتعل از نار بود. ناله بانو زدن در خرمن هستی شرر، گوی اندر تور غم چون نخل آتش بار بود. آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی، از کجا پهلوی او را تا به آن آزار بود. گردش گردون دون بین که از جفای سامری، نقطه پرگار وحدت مرکز مسمار بود. صورتش نیلی شد از سیلی که چون سیل سیاه، روی گیتی زین مصیبت تا قیامت تار بود. دست بانو گرچه از دامان شه کوتاه شد، دست بانو گرچه از دامان شه کوتاه شد، لیک برگردون بلند از دست آن گمراه شد. اللهم صل على الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمین. آجرک الله یا بقیت الله. عرض سلام و ارادت و وقت بخیر و تسلیت و تعزیت داریم ابتدا به پیشگاه مقدس مولامون حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا فداه، و همچنین خدمت شما بزرگواران و سینه سوختگان فاطمی در این ایام غمبار شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها به روایت 95 روز. ما هم انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود مانند شبهای گذشته، با ویژه برنامه صدیقه شهیده از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله که ساعتی رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و در خدمت کارشناس ارجمند و استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین کلبوسی خواهیم بود امشب، و در مورد مقام و سیره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با ایشون گفتگو خواهیم کرد. حضرت استاد سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان بیننده برنامه و تسلیت میگم این ایام را که ایام شهادت بانوی بزرگ اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها هست. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم استاد گرانقدر، انشالله که برنامه مفیدی رو و در خور رو انشالله تقدیم کنیم و بینندگان عزیز هم انشالله کمال بهره و استفاده رو خواهند برد. خب ابتدا از مقامات حضرت آغاز کنیم و البته خب سیره حضرت انشالله فرصت هست در بخش‌های بعدی در مورد مقامات. وقتی اون نام فاطمه که البته بر اساس روایت هم که آمده است که خلق از معرفت ایشون در حقیقت دستشون کوتاهه، نمیتوانند آن مقامات رو بشناسند و معرفت رو حاصل کنند بر اساس روایت، آیا یک تناقض وجود داره؟ میشه حلش کرد؟ میشه به اون مقام معرفتی رسید، به اون معرفت، یا نه؟ بفرمایید.
بله، متشکر.
خواهش میکنم. زنده باشید.
ببینید، ما درباره وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین سایر انبیا و اولیا،
بله،
دو بخش، مقامات و فضائل و اینها رو داریم.
بله.
یه بخش، بخشی است که اختصاصی است، یعنی کس دیگری نمیتواند در اون رتبه و مقام با اونها همراه شود و حتی درک برخی از اونها دشوار و گاهی ناشدنی است. و این اختصاصی هم به حضرت زهرا سلام الله علیها نداره. فرض کنید شخصیت اول عالم امکان، نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سلام. خب ایشون یک ویژگی هایی دارن که در قرآن مجید اونها را معرفی میکنه و بعد هم میفرماید که ولکم فی رسول الله، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، در سوره احزاب. یعنی اینها قابل تأسیس. خب چیزی که قابل تأسیس تا حدودی قابل شناختم هست، چون من اگر چیزی را نشناسم که بله، نمیتونم تأثیر بکنم.
بله.
یا راجع به حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید که لقد کان لکم فی ابراهیم اسوتون لمن، بله، حالا ادامه آیه میفرماد در حضرت ابراهیم اسوه هست برای شما. حتی زنانی که قرآن معرفی میکنه میفرماید که ضرب الله مثلا للذین آمنوا،
بله،
امرأة فرعون، یا عرضم بزرگ شما که وقتی که حضرت مریم سلام الله علیها رو معرفی میکند که ان الله اصطفاک و طهرک و سایر مقاماتی که برای حضرت ذکر میکنه، بخشی از اینها برای ما هم قابل فهم است، هم قابل تحلیل است و هم قابل تأسی. گرچه ممکنه ما نتوانیم به اون رتبه ها نزدیک بشیم، ولی میتونیم بفهمیم. یه بخشی از این فضائل هست که درکش هم برای ما دشواره و تصورش در حد مفهوم کلمات است. فرض بفرمایید معراج. خب حقیقت معراج، اون چه که در معراج گذشته است یا سایر مقاماتی که انبیا و اولیا داشتند که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت است سماوات و الارض ولی یکون من الموقنین. خب این مقام طبیعتاً که ملکوت آسمان و ها و زمین و رسیدن به اون رتبه یقین که دیگه هیچ پرده ای روی حقایق نیست، خب یه منزلتی است که مخصوص اولیاست. اما همین حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام برای ما قابله تأسیس، پس بخشش قابل معرفته.
بله.
چون اگر معرفت نباشد، درک از اون مقام نباشد، تأسیس هم نمیشه کرد. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها، اونم به شرح ایزن، یعنی یه بخشی از مقامات هست، واقعاً تصویرش هم برای ما دشواره، اما یه بخشیش قابل فهمه و قابل تأسیس، و این دو رو ما باید با هم مخلوط نکنیم. بله، یه اختصاصاتی دارن حضرت زهرا سلام الله علیها. خب حالا ببینید این اختصاصات خب برای ما اصلا بعضیش قابل فهم نیست، بعضیش قابل تأثیر نیست. فرض کنید حضرت دختر پیامبر اکرم،
بله
دیگه این برای کسی قابل تأثیر نیست.
بله ولی میشه فهمید.
همسر، بله همسر
امیرالمومنین
علی علیه السلام، خب اینم قابل فهمه اما قابل تأثیر
نیست.
نیست. مقامی که حضرت دارند به عنوان ام الائمه، یعنی از ویژگی های حضرت اینه که مادر ائمه هستند، مادر حسنینن و مادر امام عصرن، که نبی مکرم اسلام بنابر روایاتی که نقل شده در کتب معتبر، در که سلمان اینو نقل میکنه که در اون زمانی که حضرت در بستر ارتحال بودن، نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیت و ثنا، حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شدند و وقتی هم نگاه کردند به این صحنه گریان شدند. حضرت دخترشون رو نزد خودشون طلبیدن و سخنانی با حضرت زهرا گفتن، از جمله این که مضمونش اینه که آیا تو رو خوشحال نمی کنه که المهدی من بلدک، اون مهدی که وعده خداست و خود نبی مکرم اسلام هم فرمودن که المهدی من ولدی یملا الله به الارض قسطا و عدلا، فرمودن خب اینا مواهبی است که خداوند به شما داده. خب اینا اینکه ام الائمه هستن، همسر
امیرالمومنین،
وصی پیامبر، دختر پیامبر اکرم و مقاماتی دارند، یا سیدت النساء العالمین، این لقبی است که پیامبر اکرم دادن.
بله.
و در اینو کتاب‌های سیره و به تاریخ اهل سنت نقل کردن که یه وقتی همسران پیامبر نشسته بودند و داشتن از مقامات خودشون میگفتن، فضائل خودشون رو برای هم نقل میکردن، مثلا من این چنین، من این چنین، من این چنین، حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده در زمان حیات نبی مکرم اسلام. بعضی از همسران تا نگاهشون به حضرت زهرا افتاد گفتن شما بنی هاشم هر چه فضیلت بر خودتون جمع کرد، گفتن پدر شما که سید اهل بشره، همسرتونم که عرضم بزرگ شما
خیر البشر،
بله خیر البشر و سید العرب و نمیدونم، فرزندان دونم که سیدا شباب اهل
جنه
و خودتونم که سیدت و نسائل عالمین و نمیدونم عموتونم سید و شهدا و و خلاصه تمام این فضائل رو گفتن، شما دیگه چیزی برای کسی باقی نگذاشتید که حضرت اون آیه شریفه را تلاوت فرمودن که ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب ببینید اینا یه اختصاصاتیه، اینا حالا بعضیش قابل درکه که مثلا بالاخره سبتا نبی سیدا شباب اهل الجنه، خب یعنی در بهشتم اینها یه جایگاهی دارن، جایگاه ویژه‌ای دارن و آقای جوانان اهل بهشتن. گرچه حقیقت این مطلب در قیامت چجوریه ما نمیدونیم،
باز هم اونجا یه مقدار
یعنی بله. چجوری مثلا این پیاده میشه، واقعا واقعیتش رو انشالله ببینیم و تا بتوانیم عمقش رو درک بکنیم که معنای این که حسنین علیهم السلام اینها سید و شباب اهل جنه حسن چیه؟ آقای جوانان اهل بهش. حالا این آقای اونجا چجوری تجلی میکنه، چجوری پیاده میشه، واقعا درکش مشکله، چون اصلا خود بهشت و خود بهشت فرمود که ما خطر علی قلب بشر و قابل توصیف نیست.
و این جوانان که آیا در بهشت،
حالا این پیری که نیست اصلا، همه جوانن، اما این سیادت اینها اونجا یعنی چه، به چه شکله، واقعا ماهیتش بر ما روشن نیست و خب برای ما قابل دسترسی هم نیست. یعنی به این معنا که اینا ویژگی هایی مخصوص اهل بیت علیهم السلام. اما یه سری خصوصیات هست، یه سری ویژگی ها هست که اینها قابل تحصیه و از اونها میتوان درس برای زندگی گرفت، که ما این دو بخش رو باید با هم مخلوط نکنیم. از لحاظ نظری عرض میکنم
بله.
ولی خب یه حقیقته، یعنی مقامات حضرت با اون سیره و خصوصیات قابل تأثیر برای ما یک حقیقت هست، اما ما باید اینو تو ذهنمون تفکیک کنیم. ما نمیتونیم فرض بفرمایید که زاده پیامبر خدا باشیم، مادرمون حضرت خدیجه باشد، پدرمون رسول خدا باشد به معنای پدر در حقیقت جسمی و
فیزیکی
و الا خب اون پدر معنوی که انا و علیون ابا و حاضهل امه اونا. اما در یک مواردی که قرآن مجید هم همین موارد رو راجع به اولیا بیان فرموده، هم راجع به پیامبر اکرم هم راجع به انبیای دیگه، اصلا به خود پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا که سید البشرند می فرماید که در سوره انعام اولئک الذین هداهم الله به هداه و مقتده. یعنی یه سری انبیا رو که نامشون در سوره انعام اومده
بله.
و زکریا و یحیی و موسی و عیسی، خلاصه یک یک ذکر میکنه، بعد میفرماد که اولئک الذین هداهم الله، اینا هدایت شدن، فبه هداه و مقتده، به هدایت اونها چه کار کن؟
اقتدا
کن. یعنی این شخصیت هایی که در قرآن مجید و در معارف دینی به عنوان اسوه ها و الگوها و نمونه ها معرفی شدن، اینها برای اینه که انسان در مقام عمل و در مقام نظر تا اونجایی که میسر است، اونجایی که راه بازه، اونجایی که راه بسته است، امکان نداره، خب طبیعتا اونجا دیگه دست ما کوتاه و خرما بر
نخیل. بسیار عالی، ممنون و متشکرم از این مقدمه‌ای که اشاره فرمودید. و پس در نتیجه ما انشالله امشب این موارد رو انشالله بیشتر در موردش واکاوی خواهیم کرد، توقف خواهیم کرد که انشالله بیاموزیم و بتوانیم انشالله درس بگیریم. اجازه بدید یک توقف داشته باشیم همین ابتدا، انشالله یک توقف و مجدداً بازگشت و وارد بحث خواهیم شد انشالله. شب تا صبح گریه کردی، گریه کردی، گریه کردی، یه
کردم مادر این شب که رویت شد قاتل من دست تو می لرزید چون دل من ای وای مادر وای مادر وای مادر وای مادر ای وای بر بابت بود وای مادر از این ماتم خانه ما را قبار غم گرفته مادر بنگر که حسن با چشم گریان دم گرفته چی میخونه امام حسن در خواب گوید مادر کجایی راهی نمانده تا خانه بیای ماجرای کوچه چیه چرا نمیگه هستم این شب دیدم تا بخوایی روی پهلو بازگردی با هر لرزش آه ناله کردی ناله کردی ناله کردی مادر دیدم که بابام دور از گل رود با دست لرزان شد سرگرم تا بود
عرض تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان و عزیزان در خدمت شما هستیم با برنامه صدیقه شهیده از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف و در خدمت جناب استاد کلوازی هستیم و موضوع در مورد مقامات و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها بود و در بخش قبلی جناب استاد اشاره فرمودن بخشی از این مقامات خب مختص به آن حضرات هست به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها و قابل دسترسی نیست قابل تأسی هم نیست قاعدتا و بلکه قابل معرفت هم نیست ولی بخش دیگر قابل معرفت هست قابل دستیابی هم خواهد بود انشالله و ما دوست داریم حالا در مورد اینها اگر بحثی در مورد مقامات هست بفرمایید یا اینکه وارد سیره بشیم در خدمت شما هست
عرضم حضور شما که یه بحثی است که در لابلای منابع مختلف اهل سنت هم مطرحه
بله
حالا من به عنوان نمونه عرض میکنم آلوسی بغدادی صاحب تفسیر روح المعانی
بله.
خب از سنگین ترین و جامع ترین تفاسیر اهل سنت هست و میتوان گفت که یک دائره المعارف تفسیری است تا زمان آلوسی که تقریبا قرن حالا 13 قمری البته خب ایشون در ذیل آیاتی که در جلد دوم تفسیر روح المعانی هست اینجا یک بحثی رو ذکر میکنه راجع به این که جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها البته بحث مفصلیه که ولی من حاصلش رو میخونم برای اینکه عزیزان بدونن این بحث چه بستری داره و مورد توجه بزرگان عهد فکر و اندیشه و اینها بود.
مختص شیعیان
نه خیر نه خیر. میگه بعد از حالا بحث مفصلی که ذکر میکنه در جلد 2 صفحه 150 میگه والذی امیل و الیه، میگه اونی که من مایل به اون هستم اینه که ان فاطمه البتول افضل النساء المتقدمات والمتأخرات. یعنی میگه که به نظر من حضرت زهرا سلام الله علیها با فضیلت ترین زنان گذشته و آینده. و حالا من فقط چون میخوام عبارت رو بخونم، من حیث و انها بزعت و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بل و من حیثیات آخر عیزا یا آخر عیزا، میگه نه فقط از جانب اینکه پاره تن پیامبرن بلکه از حیثیات دیگر هم. و در ادامه هم می‌فرمایند که ولا اراها ازل بله بز ازل بزعیه من روح الوجود و سید کل موجود لا اراها تقابل و بشیئن. فرماد که این پاره تن پیامبر بودن که جزء مسلمات و اخبار متواتره در کتب شیعه و سنی که فرمود بزعتون منی، میگه این چیزی نیست که کس دیگری مثلا کسی فکر کنه همسران پیامبر در این موضوع در این مقام مثلا میتونن هماوردی کنن، چون بعضی از حالا افرادی که خب یه مقدار از نظر علمی و خلاصه فنی درجاتشون بسیار نازل تره، گاهی حرفایی یک استنادایی کردن که همین آلوسی در همین جلد تفسیر که ذکر کردم اینا رو همه رو پنبشو میزنه و بعد میگه که حتی به نظر من سایر دختران پیامبر هم از همسران افضل، حتی اینم میگه، میگه نه تنها حضرت زهرا سلام الله علیها بلکه سایر دختران پیامبر هم
از همسران
افضل. به دلیل میاره حالا این حالا اون بحث مقامات، این مقامات رو همون مقاماتی که عرض کردم خیلی تصویرش مشکله، یکی از مقاماتی که نبی مکرم اسلام علیه الله خود تحیت و ثنا برای حضرت زهرا سلام الله علیها بیان فرمودن و خبرش هم از اخبار غیر قابل انکار است، یعنی به این معنا که اونقدر نقل شده و در کتب معتبر که کسی شکی در صدورش ندارد و در منابع مختلف شیعه و سنی این مطلب ذکر شده که نبی مکرم اسلام علیه الله و تحیت و ثنا فرمودن ان الله یرزا لرزا فاطمه و یغضب لغضبها، خداوند به جهت رضایت فاطمه زهرا سلام الله علیها راضی می شود و به جهت غضب او غضب می کند. حالا اهمیت این حدیث و کلام بلند نبی مکرم اسلام از این جهته که این هم بحث کلامی داره، هم بحثای دیگری داره کنارش، از جمله این که چون این بیان یکی از مراجع بزرگ است که خدا انشالله ایشونو حفظ بکنه، در درسشون می‌فرمودن که خب ما میدونیم اراده خدا تابع اراده هیچ موجودی نمیشه،
نیست،
چون هو الفعال لما یرید و تابع نمیشه،
بنابراین
اصلا براهین عقلی که حالا اینجا فرصتش نیست که بهش بپردازیم، این راه رو میبندد اصلا که خدا بخواد تابع کسی بشه. اصلا این معنا نداره. پس یعنی چه که نبی مکرم اسلام فرمودن ان الله یرضا لرضا فاطمه؟ این خلاصه عرض میکنم، معناش اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها در یه جایگاهی قرار گرفتن که اصلا غضب نمی کنن جز آنچرا که خدا بهش غضب می کنن و راضی نمی شوند جز به آنچه که خدا راضی است. من یه مثالی بزنم، یه آینه مقابل انسان.
بله.
شما هر حرکتی بکنید اون حرکت در آینه چیه؟
اون عکس
مشهود است. هیچ فاصله‌ای نداره.
بله.
یعنی اینطور نیست که حالا شما اگه دستت رو تکون دادید اون مثلا بعدن بلا فاصله است دیگه. یعنی جوری که میگن دو تا یکیه.
دقیقاً.
میگن همونه، این آینه است، این اصله. همین. اینو مثال زدم چون حالا شاید در این فرصت امکان این که بخوایم وارد بحث‌های فلسفی و کلامی تو این موضوع بشیم نباشه. اما ببینید وقتی کسی به جایی میرسد که آینه خدا میشود، آینه خدا شدن نه اینکه خدا بشود، اشتباه نشه، تجلی اراده اون میشه. بنابراین هر چه را میخواهد اونیه که خدا خواست. اگر پیامبر اکرم این مقام تساوی را، البته این تساوی طبعی نیست، این یعنی این که شما اگه میخواید رضایت خدا رو ببینید میتونید در رضایت فاطمه زهرا
ببینید،
یه معیار
شاخصه.
اگر میخواید غضب خدا رو ببینید در
غضب
فاطمه زهرا ببینید. یعنی این، یعنی اصلا فاطمه زهرا غضب نمی کند الا اونجایی که
خدا
غضب و راضی نمی شود الا اونجایی که
خدا
راضی. یعنی رسیده به اونجا که سمعه الذی یسمع به، بصره الذی یبصر به، لسانه الذی، خلاصه زبان خدا، گوش خدا، چشم
خدا.
البته خدا عزم نداره، ولی این اینه، اینه که ما اگر بخوایم بفهمیم خدا از چی راضیه از کجا باید بفهمیم؟
دقیقا راه ارتباطی چیه؟
بله
دقیقا
اینه که نگاه کنیم به پیامبر اکرم که اسوه است.
بله.
ببینیم که کدوم اخلاق مرضی پیامبره، همون مرضی خداست. حالا اینجا نه اینکه خدا تابع پیامبر شده، پیامبر جلوه رضایت خداست، رضایت او جلوه رضایت خداست و غضب او تجلی غضب خداست و حضرت زهرا سلام الله علیها به تصریح پیامبر اکرم و بر طبق اخبار قطعی که عامه و خاصه نقل کردن و صحت اون رو تأیید کردن به این صورت هستن که اگر ما نگاه کنیم به زندگی حضرت، به حیات حضرت، به سیره حضرت، به کلام حضرت، به جهتگیری های حضرت، میتونیم دریابیم که رضایت خدا در چیست، غضب خدا در چیست. پس فاطمه زهرا سلام الله علیها به منزله آینه ای هستن که این آینه ملک و ملکوت را به هم متصل
می‌بنده،
یعنی ارتباط این عالم با عالم ملکوت و عالم ملکوت با عالم الوهیت، یعنی تجلی اون رضایت است و زندگی حضرت بر همین اساسه. حیات حضرت، جهتگیری های حضرت همه بر همین اساسه. بنابراین اگر ما معتقدیم به حق که حضرت معصوم هستند به این دلیله، یعنی عصمت حضرت زهرا سلام الله علیها از خطا، از گناه، اینا همه به همین دلیله. و الا این کلام، این کلام قطعی نبی مکرم اسلام خب وجهی پیدا نمی کند و خلاصه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. اینی که حضرت اونم با این بیان که ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، این یه چیز قطعی است، یه قاعده است حضرت بیان میکنه. یعنی شما میتونید در مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اخلاقی، مسائل تربیتی، در تمام اینها ببینید و کشف کنیم رضایت خدا را به وسیله حضرت زهرا و غضب خدا را به وسیله حضرت زهرا. یعنی این یک نقطه اتصالی است که ما از این نقطه اتصال پی میبریم به رضایت خدا و به غضب خدا. این حالا یک کلیت. البته حالا باید که این سیره و این جایگاه رو ترسیم کرد که حضرت در هر کدام از اینها چگونه زیست کردن و اون مواردی که برای ما قابل تأسی و تبعیت از حضرت درس بگیر.
بسیار عالی. حضرت استاد، حالا من قبل از اینکه وارد بحث سیره بشیم، این بحث مقام رو هم یک مقدار در موردش تأملی کنیم اندکی. خب حالا رضایت حضرت زهرا سلام الله علیها و غضب ایشون رو برای ما الان چجوری قابل فهم و درکه؟ برای مایی که فاصله داریم با زمانه حضرت، در زمانه حضرت نیستیم، این یک مقدار برای ما واضح بشه این سوال تا انشالله وارد بخش سیر هم بشیم.
خب ببینید، زندگی حضرت در زمان حیات نبی مکرم اسلام، خب اون مقداری که برای ما نقل شده و جزو قطعیاته که خب کاملا روشنه. یک فصلی میمونه بعد از پیامبرک که اون هم به قدری شواهد و قرائنش واضح و روشنه که از مجموعه اینها میتوان هم سیره اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی،
خانوادگی
و همه اینا رو میتوان ازش استخراج کرد. یعنی حقیقتا این انا اعطینا کالکوثر هم میبینیم نسل پیامبر اکرم از این طریق توسعه پیدا کرده که چقدر عظیمه، چون ما قطعا نسل پیامبر از هیچ طریق دیگری
منتشر نشده،
منتشر نشده. بله. که حالا این یکی از جلوه های کوثره که به معنای خیر بسیار زیاد، کوثر مبالغه کثیره، یعنی وقتی که یه چیز زیاد، کثیره، بسیار زیاد و غیر قابل خلاصه محاسبه میشه کوثر. و این انا اعطینا کالکوثر که تنها یک بار همین لفظ اعطینا در قرآن استعمال شده، اینم در سوره کوثر و به قرینه اون آخر آیه که ان شانئک هو الابتر، یکی از این جلوه های کوثر نسل پیامبر اکرم است که مسلم از طریق حضرت زهرا سلام الله علیها است. لذا عرض میکنم که ممکنه یک زوایای پنهانی و برای ما مثلا غیر مصرحی در پیدا بشه لابلای زندگی حضرت برای ما که بیان نشده، ولی چارچوب کلیات و اون چه که نقل شده واقعا ترسیم کننده یک مجموعه کامله. حالا من اون اصطلاح لاتین رو نمیخوام به کار ببرم، یه جورچین کامله.
بله.
یعنی هم در مسائل فردی، هم در مسائل اجتماعی، تربیتی، اخلاقی، ارزم بزرگ شما که و سایر موارد، حتی راجع به بحث دفاع و ورود در صحنه های دفاع و در سختی ها و در مشکلات و در خلاصه در همه این مسائل، روابط خانوادگی، روابط با همسر، روابط با فرزندان، سیره های شخصی در زندگی، اینها چیزهایی است که در وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا نمایان است و ادله و شواهد بر این مسئله کاملا وجود داره و روشنه.
بله، پس من اینطور نتیجه گیری میکنم که با شناخت این ابعاد و سیره، بله، ما نسبت خودمون رو میتونیم با حضرت تشخیص بدیم و میتونیم تشخیص بدیم که کجا حضرت از ما رضایت دارن، کجا، بله، حضرت از ما، بله، رضایت ندارن. پس اجازه بدید باز هم یه توقف کوتاه بگیریم و انشالله بعد از اون با بخش پایانی که خدمت میرسیم وارد این سیره بشیم و این جزئیات که بحث بسیار مهمی هم هست و انشالله با ما همراهی خواهید کرد. بفرمایید.
جان کوی حسینت همان نور دو عینت، ببینیم شهدا را، شه کرب و ولا را، ببینیم شهدا را، شه کرب و ولا را، شام غم ما غم زدگان کی به سر آید، پس کی سقر آید، تو صاحب زمانی، امید شیعانی، تو صاحب زمانی، امید شیعانی، مادر دو جهان از پرد برون حجت سانی اشرایم، از که سهرایم، از که سهرایم، تو صاحب زمانی، صاحب زمانی، امید شیعانی.
سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا نمی دهم، گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمی دهم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما و انشالله با بخش پایانی برنامه صدیقه شهیده در خدمت شما خواهیم بود و در خدمت جناب استاد کلباسی و همونطوری که مستحضر هستید و با ما همراهی کردید، بحث از مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها شروع شد و اینکه جناب استاد فرمودن بخشی از مقامات اختصاصی است، منحصر به فرد است، قابل دستیابی نیست، اما بخش دیگر قابل معرفت، قابل شناخت، قابل تبعیت و تأثیر هست و رسیدیم به بحث سیره در ابعاد مختلف حیات فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی که الان انشالله میخواییم اینها رو با حضور جناب استاد کلباسی بررسی کنیم و آشنا بشیم و ببینیم که ما چه نسبتی داریم با صدیقه شهیده سلام الله علیها. بفرمایید استاد، در خدمتیم.
بله، متشکر.
خواهش میکنم.
عرضم بزرگ شما که یکی از جنبه های مهمی که در زندگی حضرت هست اینه که تقریبا تمام عمر کوتاه حضرت به مبارزه گذشته.
عجب.
یعنی یه وقتی که خب مثلا یه دورانی از عمر، دوران به اصطلاح میشه گفت که راحتی، نمیدونم
آسایش
دیگه، مثلا تصور این که دیگه هیچ مشکلی نیست، ولی شما وقتی زندگی حضرت رو نگاه بکنید، حالا اگر بنابر نقد بسیاری از بزرگان حضرت سال پنجم بعثت به دنیا آمده باشن و چه بنابر نقل دیگه 5 سال قبل از مبعث، یعنی فاصلش میشه 10 سال. حالا چه حضرت در دوران مکی، حضرت مثلا فرض کن هنگام مبعث 5 ساله بودن و در دوران 13 سال مکه که دوران بسیار پر رنج، پر از سختی بوده، که حالا کسانی که اهل تاریخن میدونن که چه مشکلاتی بر سر راه مسلمان ها بود، از محاصره اقتصادی در شعب ابی طالب تا محاصره فرهنگی که همیشه بود، تا اینکه نقشه قتل، بارها قصد داشتن پیامبر علیه آله و تحیت و ثنا را اینها به بله شهادت برسونن، که حالا صحنه های مختلف، تا آخرین بار که بالاخره بحث هجرت پیش اومده و در همون ایام حضرت در کودکی یتیم میشن، با اینکه دختر خب خیلی به مادر نیاز داره،
بله،
ولی این بانو و این دختر در عین صغر سن تو تمام این صحنه ها حضرت حضور، که حالا من بخوام صحنه ها رو ذکر بکنم وقت برنامه میگذره، ولی اون زمانی که کفار شکمبه شتر روی پیامبر اکرم انداختن و قصدشون هم کشتن حضرت بود، چون حالا شکمبه شتر میدونید خیلی بزرگه و اگر روی کسی بندازن چه بسا با اون چیزهایی که توش هست اصلا موجب خفگی بشه، و گویا حضرت مشغول نماز بودن که این واقع اتفاق افتاد. خب نقل تاریخ اینه که وقتی این کار رو کردن، دیدن که یک دختر بچه‌ای اطراف حضرت داره خلاصه میتابه و این آلودگی ها رو از بدن و لباس حضرت داره پاک میکنه. این دختر کیه؟ این فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حالا شما امروز ببینید یه نفر یه حرفی به یکی میزنه، مثلا کسی که دارای حجابه، یکی بهش میرسه، حرفایی که حالا از قبلا بوده و حالا هم هست و
بله،
شما عقب مونده اید، شما نمیدونید کجا زندگی میکنید، در چه شرایطی فلان بسار از این حرف. میبینیم که خب افرادم بعضی ها بلافاصله آزرده میشن، چه بسا که خلاصه حجاب رو کم کم کنار میزنن و میگن. حالا واقعا کسی ببینه پدرش رو اینجوری باش رفتار میکنه، حالا نقشه های دیگه من عرض کردم، اونو بخوام همه صحنه ها رو بخوام فقط در مکه بشماریم که چه اتفاقاتی افتاده، نهایتا با هجرت پیامبر اکرم علیه آله و تحیات و ثنا از مکه، حضرت در قبا منتظرن، وقتی میرسن مدینه،
بله،
در سال 13 مبعث که ظاهرا همون اوائل ربیع بوده که هجرت پیامبر اکرم هست، حضرت در قبا که نزدیک یثرب بوده،
بله،
الانم یه فاصله ای داره چند کیلومتر،
بله،
اونجا منتظر میشن برای اینکه فواتم بیان، حالا فواطم کیا هستن؟ یکی فاطمه زهرا سلام الله، یکی فاطمه ام ایمن، یکی هم فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین. و تنها شخص همراه اینها که موظف اینها رو به مدینه برسونه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، که اونم با چه شرایطی، که حالی کسی صحنه شو بخواد ترسیم بکنه، یک مرد همراه سه بانو که حالا اینا هر کدوم هم توی شرایط خاص سنی هست، یعنی فاطمه بنت اسد با فاطمه ام ایمن و فاطمه زهرا که از همشون کوچکتره، و با دشمن روبرو میشن، یعنی دشمن میاد مانع بشه و نزدیک بود که کار به زد و خورد بکشه، یعنی خلاصه به کشیدن شمشیر و اینها، و بالاخره دشمن دور شد و وقتی رسیدن حضرت به مدینه، پاهای امیرالمؤمنین خونین بود از سختی این راه، طی این مسیر و مراقبت از این. حالا ببینید اینا یه چیزای ساده یه ما ذکر میکنیم، ولی همین ستا بانو که همراه امیرالمؤمنین که اون زمان حضرت 23 سالش بود تقریبا، اینا رو حضرت مأمورن بیارن. حالا شما ببینید تو این مسیر با وجود اینکه اون زمان که اسلام پراکنده نشده بود، همه جا دشمن بود، همه جا قبائل مشرکین بودن و همه جا خطر اینها رو تهدید میکرد، اینا رو برسونن مدینه و با اون شرایط توی مدینه، ما فکر میکنیم خب حالا دیگه در مدینه اومدن
دیگه دوران خوبی و خوشی،
خیلی دوران خوبیه دیگه،
استقبالم کردن از
ولی بله، اونجا محجر پیامبر اکرم علیه آله و تحیت و سناس، یک امنیت نسبی برقراره، اما سختی های اون دوران سختی های عظیمی بوده. گرسنگی، یعنی با اون شرایطی که مسلمان ها داشتن و جمعیتی که اومده بودن و امکاناتی که در اونجا موجود بود،
بله،
گرسنگی یکی از برنامه های دائمی اونجا بود. این که شما شنیدید امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چون اینم فکر نکنیم که حالا در دوران مدنی، حالا سال دوم که ازدواج حضرت بوده،
بله،
دیگه خیلی به قول معروف همه چی برقرار و آسایش و نه، در مدینه نبی مکرم اسلام علیه آله و تحیت و سنا 80 و چند غزوه و سریه داشتن در طول چند سال؟
10 سال.
یعنی سالی چند تا؟
8.
سالی 8 که حالا از غزوه های بزرگ مثل احد، مثل بدر، مثل احزاب، مثل خندق که همون احزابه، مثل خیبر،
تبوک
ها، و تا سریه هایی که مأموریت های گروهی هست که افراد می رفتن، که در بسیاری از اینها نقش اصلی با امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مأموریت یمن، مأموریت بود. لذا حضرت یه وقتی میان منزل، اینا حتما توی سخنرانی ها و اینا یا شنیدن یا خوندید که اومدن خونه، و خب مرد وقتی میاد داخل خانه میشه، بالاخره دنبال یه خوراکی هم هست که
اول بسونده، بالاخره
شکم، بالاخره گرسنه،
بله،
دیدن هیچی نیست تو خونه، متوجه شدن که 3 روزه هیچی تو خونه نیست، هیچی نیست، هیچی نیست به معنای کامل کلمه، نه اینکه هیچی نیست مثلا فرض کنید گوش نیست
باشه مثلا،
یا مثلا فرض کنید که نمیدونم حبوبات نیست، نه خیر، همین نان یا همین خرما، همین، اینم هم نیست. و وقتی حضرت استفسار کردن به همسرشون گفتن که خب چرا منو خبر نکردی، یعنی لااقل یه پیامی مثلا کسانی که تردد داشتن از جایی بودن، چون حالا راجع به کارهایی که امیرالمومنین داشتن اون یه بحث دیگری است که حضرت دائما اونجا درگیر بودن، یا درگیر مأموریت ها یا درگیر امور دیگه و مسائلی که مأموریت ها و وظایفی که پیامبر اکرم بر عهده اون حضرت قرار میداد، یعنی دائما درگیر بود. جوری که سه شبانه روز مثلا اون وقتی که تازه تو مدینه هستن تو خونه نیستن. حالا مسائل میگم تفصیلش دیگه یک بحث مفصلی. وقتی سوال میکنن فاطمه زهرا یه پاسخ میده. این پاسخ از چند جهت قابل بررسی. یکی این که فرمودن که پدرم یعنی رسول گرامی اسلام به من سفارش کردن که دخترم مبادا از شوهرت چیزی طلب کنی که در وسعت و خلاصه امکان اون نباشد و در نتیجه شرمنده شود، یعنی نتونه انجام بده و این موجب شرمساری شوهر بشه. ببینید این یه کلام کوتاهه ولی خیلی چی داره نشون میده. یک نشون میده 3 روز او و فرزندانش در خانه چیزی نخوردن. حالا ما اگه بخوایم شرایط مدینه رو ترسیم کنیم که اون زمان چه جوری بوده، یه سری از مسلمان ها بیرون مسجد به عنوان اصحاب صفه که اینا نه چیزی برای خوردن داشتن نه چیزی برای خوابیدن، رو سکو مسجد زندگی میکردن و 3 روز حضرت خود و فرزندانش گرسنه‌اند و به هیچ کس نه اظهار میکنن و نه حتی پیام میده. حالا شما این رو مقایسه کنید ببینید این چه نوع برخوردیست با زندگی. حالا از یه طرف نشاندهنده وضعیت مدینه هست در اون زمان، نمیخواستم عرض بکنم اینجور نبوده که حضرت حالا وقتی اومدن مدینه دیگه عرضم به حضور شما که اونجا خلاصه بهشت
رفاه باشه،
ابدا این خبر ها نبوده. بسیار دوران سختی تا سال تقریبا تا فتح خیبر سال هفتمه، سال هفتم یک توسعه‌ای برای مسلمان‌ها حاصل میشه، یه مقدار وضع بهتر میشه ولی باز سختی‌ها موجوده. و حالا اون دوران پس از پیامبر اکرم هم که یه دوران ویژه‌ای است که اونم درس‌های بسیار سیاسی اجتماعی توشه. حالا شما ببینید من اینا رو همه رو عرض کردم که زندگی حضرت سر تا سر در مشکل بوده، در سختی بوده، اما با وجود این سختی ها در ادای وظایف. حالا این نکته همراهی با که خب میدونید که از مسائل مهم اجتماعی امروز مسائل خانوادگیه. بسیاری از خانواده ها از هم میپاشن به خاطر تقاضاهای بی حد و حسابی که از هم داره. مرد درخواست و تقاضا داره که چرا مثلا فرض کنید که این چیزی که برای جهازیه دادن مارکش اینه. حالا اصل مطلب به جای خود که اصلا بعد میگه این هی به رخ همسر میکشه که این فلانه. یا نه زن از مرد یک درخواستایی داره، یه تقاضاهایی داره و بسیاری از مشکلات خانوادگی در اثر همین مسائله که حالا اینها در زندگی حضرت زهرا. این کلام واقعا یک سرخطی است برای خانواده که چگونه زندگی کنیم و چگونه زیست بکنیم که موجبات رشد خانواده، تربیت خانوادگی رو فراهم بیاره.
بله این زندگی شخصی بود در حقیقت، یک ابعادی از زندگی شخصی فرمودید الان که حالا واقعا ما کمتر شدم به همین حتی نپرداختیم. یعنی الان که میفرمایید من نگاه میکنم خب راست واقعا از دوران کودکی حضرت ما نگاه کنیم، دوران مکی، اون مصائب، اون مشکلاتی که داشتند با اینکه خودشون اهل مکه بودند ولی باز مجبور میشن رها کنن. خب کسی شهر خودش رو، موطن خودش رو بخواد رها کنه بره یه شهر جدید، یه زندگی جدید بسازه. بعد دورانی که با امیرالمومنین آغاز میکنن، امیرالمومنین که واقعا باز هم چیزی نداشتند، حتی غنایمی که از جنگ ها مثلا شاید بعضی رو شاید فکر کنن مثلا غنایمی مثلا به دست می آمد که ناچیز بود، اصلا چیزی نبود. و تا فرمودید دوران مثلا خیبر یک مقدار توسعه پیدا کرد. حالا جالب اینجاست که جناب استاد بعد از اینکه دوران فدک هم حتی و دوران خیبر و اون فدک هم اعطا میشه، باز هم میبینیم زندگی حضرت تفاوت چندانی نمیکنه. یعنی این میخوایم حالا روی ابعاد دیگر که چی کار میکردن حضرت مثلا با این اموالی که اومده بود از فدک مثلا.
ارزم به حضور شما که حالا این که اصلا در اون زمان آیا فدک به تولیدی هم رسیده بود، چون حالا یه بحثیست گرچه فرصت نیست که ما اون بحث هم جای باز شدن بسیار داره. ببینید اصولا از زراعت گرفته تا صنعت،
بله،
وقتی که قواعدش به هم میخوره، یعنی یه کسانی روی این زمین ها کار میکردن، این خیبر و فدک و اینها در دست یهود بود،
بله،
و یهود به خاطر پیمان شکنیشون و خصومتشون علیه پیامبر و اسلام، اینها محکوم شدن به مهاجرت از اون سرزمین و اینها به تصرف مسلمان ها در اومد و طبق قواعد، حالا بخشیش که در اختیار پیامبر بود که فانا لله خمسه و للرسول و لذ القربا، و حضرت هم برای پشتیبانی اهل بیت علیهم السلام اینها رو بخشش رو اختصاص دادن. که خب شما میدونید وقتی یک نظامی به هم میخوره تا میاد یه نظام دیگه روش سوار بشه مدت ها طول میکشه. ببینید اینو خوب توجه کنید،
بله،
یه سرزمینی بوده کشاورزی میشده،
بله،
وقتی اهل اونجا رها میکنن رفتن، میرن، چه اتفاقی میفته؟ تمام اون نظم و نسخ ها از هم میپاشه، تا بیاد مجدداً اونجا احیا بشه، مجدداً اون روابط برقرار بشه، مجدداً اون سامان. یعنی اصلاً این که فدک در زمان حیات حضرت به ثمری و به نتیجه اقتصادی رسیده باشه، این بسیار قابل تأمله. توجه فرمودین چون سال هفتم بوده،
بله،
و سه سال بعدش هم ارتحال نبی مکرم اسلام بوده، تازه کلی مسائل دیگه این وسط وجود داشته. یعنی اینطور نیست که فدک در زمان حیات حضرت به نتیجه ای رسیده باشه. اما حضرت یک باغهایی که اینها عرضم بزرگ شما، خود پیامبر اکرم و حتی امیرالمومنین، اینها در اختیار حضرت زهرا، چون امیرالمومنین علی علیه السلام در کنار اون فعالیت های گسترده در مدینه، یکی از کارشون هم احیاء بوده. و این که شما اسم آبار علی رو حتما شنیدید،
بله،
که الان هم در،
بله،
مدینه همون محل جه، محل شجره، مسجد شجره، اسم محلش آبار علیه. آبار جمع بئره،
بله،
یعنی چاه‌ها،
درست،
و هنوز هم اون چاه‌ها موجوده و ازش آب میکشن. حضرت اونجا مزارع زیادی رو احیا کردن. برخی از مزارع هم خود پیامبر اکرم در زمانی که مدینه اومدن اونا احیا کردن. یعنی حضرت باقی داشتن مثلا، باغهایی که خود پیامبر اکرم درختاشو کاشته بودن. چون اون زمان تصویر مثل حالا نیست که مثلا زمین، یعنی اینقدر زمین بوده، فقط کافی بوده که اینجا رو بشه به یه وسیله آبی
باشه،
چاهی کند و بعد هم زمین رو احیا کرد. یعنی اینجوری بوده. و لذا حضرت باغهایی داشتن که بعضی از این باغها هم در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها بود و در وصیت حضرت هم هست که باغهای هفتگانه که یکیش مشربه ام ابراهیمه که به اصطلاح پیامبر اکرم در اختیار پیامبر بود و جزو همون بحثای اون آیات فانا لله خمسه و للرسول در اختیار پیامبر بود که در اختیار حضرت قرار داده بود. حالا از این باغ ها نهایتا سالانه خرمایی به دست میاد، که میشه گفت که حالا میتوانست غذای سالانه غذای خانواده رو چکار کنه؟
تأمین کنه.
بله، فدک در آینده روش کار میشد، میتوانست بسیار به سلام مثمر باشه، نتیجه بخش باشه، که البته اون هم در یعنی پس از ارتحال نبی مکرم اسلام از دست حضرت خارج شد. و حالا غرض این که این سیره من اینجا، حالا چون این بحث مطرح شد،
بله،
یک نگاه گاهی باید بگیم که رهبانی گاهی به دین میشه.
بله.
نبی مکرم اسلام فرمودن لا رهبانیت
فی الاسلام.
بله. البته رهبانیت
غلطه، گفته میشه
رهبان. بله. یک چیزه، ولی این رهبانیته.
بله.
رهبان اسم میشه که ان کثیر من الاحبار و رهبان، ولی وقتی میخوان به صورت میشه رهبانیت،
مصدری رهبانیت میشه.
عرضم به حضور شما که ما یه نگاه رهبانی داریم.
بله.
که این نگاه رهبانی هر نوع کار مربوط به دنیا را که انه انحراف میدونه. یعنی مثلا اگر فرض کنید که امیرالمومنین علی علیه السلام یا امام باقر علیه السلام برن دنبال آباد کردن زمینی، دنبال کشاورزی، دنبال تولید اقتصادی، که انه این مثلا یه کار
دون شأنه
یا اینکه نه اصلا نباید به این کار بپردازن. لذا اومد به امام باقر علیه السلام گفت اگه در این حالت از دنیا برید که دارید عرق می‌ریزید و زمین کار میکنید، مثلا جواب خدا رو چی میدید؟ که حضرت فرمودن که برگشتن روش که در بهترین حالت. ببینید این به فکر اقتصاد، حالا اولش خانواده،
درسته،
دوم کمک به دیگران، یعنی اینکه انسان مولد باشه و دیگران هم بتونن از این بهره ببرن، این یک کار بسیار شایسته است، این کار سزاواری است که والذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیها، از شما خواسته آباد کنید. اسلام زندگی اقتصادی در شأن فرد و تلاش رو تقدیس میکنه. ما همیشه به اون سمت قضیه نگاه کردیم که خب دنیا خیلی بده. بله، دنیای کثیف خیلی بده، دنیای ظلم خیلی بده، دنیای اجحاف خیلی بده، ولی دنیای طیب و طاهر بسیار هم خوبه، بسیار پسندیده است. و هیچ کس نه آیات قرآن نهی کرده، نه روایات نهی کرده، نه سیره نهی کرده. و اتفاقا از مواردی که باید جزء سیره و سنت حضرت زهرا سلام الله علیها دونست همینه. چرا حضرت او فدک حساسن؟ یعنی حضرت طالب مال دنیا بودن، حضرت کسی هن که شب عروسی
لباسشون رو،
لباس تهیه شده برای عروسی رو، که نه مثل این لباس های امروز باشه، مثلا یه لباس تر و تمیز و نوعی بوده.
بله.
نه اینکه این لباس هایی که امروز میدن به کسی که نیازمنده. و میفرماید که در پاسخ سوال امیرالمومنین که لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما
تحبون،
من دیدم اینو خیلی دوست دارن، انفاق کردن. دیگه ماجرای سوره هل اتی دیگه بین عامه و خاصه مطرحه، که مفسران اهل سنت هم یعنی آیات در شأن اهل بیت و در شأن وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها هست که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، و اون داستانی که جزء مناقب و فضائل اهل بیته. حالا ببینید، لذا دنیا به معنای اقتصاد و به معنای معیشت، و این چیزی است که حضرت زهرا و همچنین امیرالمومنین بهش توجه داشتن. یعنی اینکه استقلال اقتصادی داشته باشن، مولد باشن و بتونن با این به اصطلاح مولد بودنشون دست دیگران رو بگیرن. چقدر حضرت مزرعه آباد کردن، حالا موقوفات امیرالمومنین هنوز در مدینه موجوده،
الله اکبر،
هنوز موجود است. توجه فرمودید و عرضم به حضور شما که
ازش انفاق میکردن.
بله بله، که حضرت تا که در اون مزرعه بغیبغه وقتی که اومدند و آب کم بود و حضرت خودشون وارد اون قنات شدند و میگه صدای اون بغیبغه که از نوادگان نجاشی بود و حالا داستانش مفصله، که میگه وقتی که حضرت شم میزدن کلنگ و بالاخره یه وقت یهو آب مثل گلوی شتر جستن کرد و فوران کرد و بیرون اومد و حضرت اومدن بیرون و فرمودن خدا را شاهد میگیرم که این صدقه است. این زندگی یعنی این که انسان نباید نیازمند دیگران باشه، انسان باید تلاش بکنه و اقتصادش رو مستقر بکنه. و حضرت زهرا سلام الله علیها در عین جوانی به این مسئله توجه دارن. اگر فدک برای حضرت مطرح است، نه برای این است که حضرت مثلا میخوان یک تنعمی، یک نمیدونم
اندازی،
اینا نیست، اینا تو زندگی حضرت نیست، بلکه برای اینه که اولا روی پای خود بایستن، نیازمند کسی نباشن، ثانیا پشتوانه نسل آیندهشون باشه و پشتوانه اهل بیت باشد. بله. یعنی همه اینا در راستای اون اهداف مقدس. البته خب اونقدر مباحث راجع به حضرت زهرا گسترده است که ما خلاصه همون باید که قدر تشنگی باید کشید.
بله. بسیار ممنون و متشکرم جناب حجت الاسلام المسلمین استاد کلباسی بزرگوار، مباحث بسیار مفیدی بود، هم بخش معرفتی بود، بخش فضائل بود،
ما به بخش سیاسیش نرسیدیم که اونم بسیار مهمه.
بله
انشالله،
انشالله حالا فرصتی باشه،
فرصت‌های دیگه
زنده باشید. بله. خیلی ممنون و متشکرم از حضور حضرت عالی و انشالله ما رو از دعای خیرتون فراموش نخواهید کرد.
معامل تماس دعا داریم.
زنده باشید. خیلی ممنون، متشکرم. مرخص میشیم از محضرتون حضرت استاد و بسیار سپاسگزاریم از شما بینندگان و همراهان ارجمند. انشالله ما رو همراهی خواهید کرد در شب‌های آینده با ویژه برنامه صدیقه شهید و برنامه رو با همین دعا به پایان برسانیم که الهی به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها عجل ولیک الحجة ابن الحسن الفرج والعافیه والنصر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو آخرین ذخیره خدایی، یادش به شهیدمون میگفتن سهر خیز مدینه که میایی. بیا به خاطر کسی که روز و شب دعا میکرد، به خاطر مادری که شانه ها صدا میگن، به خاطر یبن الحسن عجل لله.